ساعت 19 به وقت تهران برابر با 17:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز شنبه 21 آبان 1392 برابر با 12 نوامبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم و من رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوعی از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ همکارم میرم، حمید فاطمی و مشروع اخبار.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماری از کارگردانان سینمای جهان در اعتراض به ممنوعیت خروج محمد رسولوف کارگردان ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد تجمع کردند. محمد رسولوف اجازه نیافته است برای شرکت در جشنواره فیلم استکهلم از ایران خارج شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود 20 تن از کارگردانان از جمله شان گولت و طارق صالح روز سه‌شنبه در حالی که چشمان خود را با پارچه‌ای بسته بودند در مقابل سفارت ایران در استکهلم تجمع کردند. چشمان بسته آنان اشاره به فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف داشت. این فیلم یکی از فیلم‌های حاضر در جشنواره استکهلم است. محمد رسولوف که فیلمش دست نوشته ها نمی سوزند در جشنواره کن امسال تحسین شد، در مهر ماه گذشته به محض ورود به تهران با توقیف گذرنامه‌اش روبرو شد و شانس شرکت در چند جشنواره را از دست داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرد بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق می تواند قبل از 20 آذر انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالوندی گفت در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس، بازدید آنان از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر و با هدایت سازمان انرژی اتمی ایران انجام شود. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه بیانیه مشترکی را به همراه یک ضمیمه شش بندی امضا کردند که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندرعباس را می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت قصد این است که در کمتر از یک سال ابهامات آژانس را درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران برطرف کند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان یابد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال مالی 1391 نزدیک به منفی 2% بوده و احتمال می‌رود که در سال جاری بدون احتساب نفت باز هم 1.5% رشد منفی داشته باشد. این گزارش اما پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به مثبت 1.3% برسد. رشد اقتصادی ایران در سال جاری با احتساب کاهش تولید و صدور نفت منفی 4.6% برآورد شده است. گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنین میگوید انتظار می رود نرخ تورم در ایران در سال جاری از 42% تجاوز کند، اما پیش بینی کرده است که این رقم در سال آینده به 29% کاهش یابد. رسانه‌های ایران از وضعیت هشدارآمیز سدهای کشور خبر داده و روز سه‌شنبه نوشتند که حجم آب 76 سد ایران تا پایان هفته گذشته به کمتر از 30% ظرفیت مخزن این سدها رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو و خبرگزاری ایسنا، برخی از این سدها عبارتند از سدهای سفیدرود، لار، ستارخان، وشمگیر، کرخه، زایندرود و ساوه. از سوی دیگر 20 سد ایران از افزایش بیش از 20% ورودی آب در مقایسه با زمان مشابه پارسال برخوردارند. سدهای سهن، قشلاق و البرز از این جمله هستند. پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو همچنین روز دوشنبه خبر داد که حجم آب در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری یعنی از مهر ماه 92 تا کنون نسبت به پارسال 36% کاهش داشته است. وزیر نیرو در اواخر مهر هشدار داده بود که اگر مصرف کنندگان صرفه‌جویی نکنند آب تهران جیره بندی خواهد شد.
ممنون از شما. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. آلودگی هوا در تهران مدارس ابتدایی در این شهر کلان شهر رو به تعطیلی کشاند و ساعات کاری کارمندان را هم 2 ساعت کاهش داد. گزارشی خواهیم داشت از این معضل زیست‌محیطی پایتخت. همچنین گزارش خواهیم داشت از ملاقات نمایندگان صندوق بین‌المللی پول با مقامات جمهوری اسلامی در تهران و گزارش تازه این نهاد مالی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده. خبرگزاری مهر از سهمیه بندی شدن نان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داده، خبری که توسط فرماندار این شهر تکذیب شده. گزارشی در همین باره در همین مجله خواهید شنید. آیا سرانجام دسترسی به فیسبوک در ایران آزاد خواهد شد؟ گزارشی خواهیم داشت از اظهارات وزیر ارتباطات در همین زمینه. خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش‌های دیگر این مجله خواهد بود. آلودگی هوای تهران سالهاست که به معضلی برای این کلان شهر تبدیل شده. معضلی که به گفته برخی از کارشناسان نیازمند تدابیری جدی است و طرح‌های از قبیل تعطیلی موقت مدارس و ادارات و محدودیت تردد خودروها تنها می‌تواند برای چند روزی این معضل را کاهش دهد. و حالا کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران از اجرایی شدن طرح جدیدی برای کاهش آلودگی هوا خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها، ساعت کاری ادارات را 2 ساعت کاهش داده و فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک را هم متوقف کرده تا کمکی باشد برای کاهش آلودگی هوای تهران. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از طرح جدیدی برای کاهش آلودگی هوای تهران خبر داده که به گفته او طرحی کامل است. الزام رعایت استانداردها توسط کارخانجات و واحدهای صنعتی، تشدید برخورد با خودروهای فرسوده و دودزا و لزوم رعایت استانداردهای جهانی در تولید خودروهای جدید از جمله مواردی است که در طرح جدید گنجانده شده است. اما همزمان با این طرح‌ها رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تمام این راه حل‌ها را به آنتی‌بیوتیکی تشبیه کرده که اثری موقتی دارد. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید تهران در دراز مدت نیازمند راه حل‌هایی دیگر است، اما آن راه‌ها نیاز به زمان دارد.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور ناگهانی و به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم، مانند همین کاری که انجام شده. این راه حل عاجل و آنی هست. راه حل عاجل میتواند به طور بسیار فوری در ظرف 2-3 روز شرایط رو متعادل بکنه، ولی در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه اینجوری به این صورت آلوده نشه و یا اینکه کمتر به این صورت آلوده بشه. 2 سال پیش شهردار تهران اعلام کرد که راه حل تهران با مبارزه با گرمایش زمین و ایجاد یک هوای متعادل دوگانه است: یکی گسترش فضای سبز، یکی گسترش مترو، و در این جهت داریم کار میکنیم. منتها بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان‌های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از قطب شرق می‌گیره، آنقدر شدیده که اینجور برنامه‌ها سال‌ها زمان می‌بره.
به گزارش خبرگزاری فارس، هومان لیاقتی رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه گفته در حالی که تهران تنها ظرفیت 750 هزار اتومبیل را دارد، هم‌اکنون بیش از 3 میلیون خودرو در تهران تردد می‌کنند و 88% آلودگی هوای تهران هم مربوط به تردد همین خودروهاست. او معتقد است مشکل آلودگی هوای تهران از مشکل شهرسازی و عدم برنامه‌ریزی مناسب ناشی می‌شود و می‌گوید تهران رو به نابودی است. و در این میان آنچه که تمام مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارش مفصل به این موضوع پرداخته و با مقایسه تهران با شهر لندن نوشته که بیشتر شهروندان لندن از خودروهایشان برای سفرهای خارج از شهر استفاده می کنند و در طول هفته با وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار می روند. اسماعیل کهرم در این باره می گوید:
من نهایتاً تصور می کنم که اقدامات بسیار ضربتی دیگر مانند این که جلوگیری بکنیم از اتومبیل‌های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم به طوری که یواش یواش مثل همون لندن بسیاری از اتومبیل‌دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی، منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و یا مترو نداریم. بنابراین غیر از این که ما زوج و فرد بکنیم و یا ترافیک متوقف بکنیم و مدارس رو ببندیم، برای حل آنی و عاجل این بحران چاره دیگری فعلا نداریم.
همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشک شدن ده ها تالاب در سالهای اخیر را از جمله عوامل اصلی بالا رفتن میزان ریزگردها در هوا دانسته و گفته باید در این زمینه اقدام جدی انجام شود. معصومه ابتکار میگوید بر اساس شاخصهای جهانی عملکرد محیط زیست ایران در ده سال اخیر 63 رتبه جهانی سقوط کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از آلودگی هوای تهران، مشکلی که باعث شده طبق گزارش خبرگزاری های ایران مدارس ابتدایی در این شهر تعطیل بشه و ساعات کاری کارمندان هم 2 ساعت کاهش پیدا کنه. خب مجله شانگهای رو پی میگیریم با خبر دیگری از ایران و اینکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که نمایندگان این نهاد مالی روز پنجشنبه به سفر یک هفته خود به تهران برای بررسی پیشرفت‌های اقتصادی ایران پایان دادند. به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، هیئت اعزامی این صندوق با برخی از مقام‌های ایرانی درباره برنامه‌های دولت جدید برای سیاست‌های اقتصادی و انجام اصلاحات تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، هیئت اعزامی این سازمان جهانی با مقام‌های ارشد بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و همچنین سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی ایران مذاکراتی انجام داده است. بر اساس این گزارش، محورهای این مذاکرات نیاز ایران به مقابله با نرخ تورم بالا و احیای رشد اقتصادی و به همان نسبت پرداختن ایران به پیشبرد سیاست اقتصادی باثبات و درازمدت و نیز چالش‌های ساختاری در اقتصاد بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نرخ تورم در ایران 39% است و علی طیب نیا وزیر اقتصاد حدود 3 ماه پیش هشدار داد که نرخ بیکاری بیش از 11% نیروی کار در ایران می‌تواند افزایش یابد. خبرگزاری مهر نیز چند روز پیش به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشت پیش بینی می شود نرخ بیکاری در ایران از 13% در سال جاری میلادی به حدود 18% در سال 2018 میلادی افزایش یابد. در این میان از نگاه صندوق بین‌المللی پول، چالش های در پیش رو در ایران شامل سیاست های پولی و مالی، اصلاح سیستم یارانه‌ای و اصلاحات در بخش های بانکی و شرکت های بزرگ به منظور احیای رشد اقتصادی هستند. به نوشته سایت صندوق بین‌المللی پول، به رغم دشواری‌های خارجی، درک مقام‌های ایرانی از چالش‌ها و نیز انتظارات بالای بخش‌های مختلف اقتصاد، فرصتی مناسب و به موقع را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول و مقام‌های ایران توافق کردند که در اوایل سال آینده میلادی اقتصاد ایران توسط این صندوق ارزیابی شود. رویترز اشاره کرد که این برای نخستین بار در 2 سال اخیر است که صندوق بین‌المللی پول چنین اقدامی انجام می‌دهد. رویترز همچنین نوشت یک هیئت از صندوق بین‌المللی پول اجازه خواهد یافت تا نگاه نزدیکتری به تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران بیاندازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیز ایران اعمال کرده‌اند. پیش از سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به تهران، کریستیان لاگارد، رئیس این صندوق، حدود 2 ماه پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرده بود. به نوشته رویترز، این دیدار نشانه‌ای از بهبود مناسبات بین تهران و صندوق بین‌المللی پول بود. خبرگزاری فارس نیز در این مورد نوشت که حسن روحانی با اشاره به اجرای قانون حذف یارانه‌ها و بازنگری و حل و فصل مشکلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید بر برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای مرحله دوم آن تاکید کرده بود. رئیس جمهوری ایران به رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود هدف دولت این است که تورم را مهار و بازار ارز را باثبات کند، کسب و کار را بهبود ببخشد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح بپردازد. کریستیان لاگارد نیز با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح حذف یارانه‌ها در ایران بر آمادگی این صندوق برای همکاری با تهران در زمینه‌های مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست
که وسطش بشینی
اینجا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19:15 است، 7:15 شب به وقت تهران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از اینکه تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو با هم گوش کنیم، من دو شماره تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم که به یکیش میشه اس‌ام‌اس زد یا پیامک و به دیگری میتونید زنگ بزنید و پیام‌های خودتون رو اونجا بذارین، ضبط میشه و در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه. شماره‌ای که میتونید بهش اس‌ام‌اس بزنید این هست 20420-603-87-41-50 و شماره‌ای که میتونید پیام‌های خودتون رو اونجا بذارید و ضبط میشه هست 20420-2-21-12-21-12. به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان ارجمند گوش میکنیم.
آقای روحانی نیست واسه در تصمیم گیری میکنه، کابینه آقای روحانی نیست، این سردرهای سپاه هستن که دارن تصمیم میگیرن کی چه کار بکنه کار نکنه. کابینه آقای روحانی تو این مملکت هیچ دخالتی نمیتونه بکنه، فقط و فقط سردارای سپاه هستن.
واقعا به نظر شما جمهوری اسلامی که با ساختن این برنامه اتمی و غنی‌سازی مملکت رو تو این 8 سال به این ویرونی کشونده و این همه تحریم به واسطه ساختن برنامه نیروگاه اتمی هست به این راحتی میاد این داستان رو تعطیل بکنه؟ مسلماً که این کارو نمیکنه و این مسئله رو هم قبل کاملا باهاش آشناست. پس هم قبل هدف براندازی داره و هم جمهوری اسلامی فقط به یک هدف فکر میکنه، رسیدن به ساخت بمب اتم.
با سلام و خسته نباشید، میخواستم خدمت همه هموطنان عزیزم عرض کنم این جریانی که را انداختن به عنوان یارانه ها، بابا ما یارانه نمیخواییم ولی به شرطی که همون بنزین و لیتر 100 تومن بزنیم، آجر و تونی 17000 تومن بخریم، قیمت ها رو برگردیم، ما یارانه نمیخواییم. این یارانه و یارانه بازی درد سر رو شده واسه مردم.
خواستم بگم با توجه به این ترور و آدم کشی های اخیر که در ایران صورت گرفته، به آقای رهبر مسلمین رژیم هشدار بدم که عزیزم این ایران رو نکشون به هم وطن کشی، عاقبت خوبی برای ملت ایران نداره. یه ذره فکر کنید، ایران کشیده میشه به بد جایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خواستم خدمت جناب آقای خامنه‌ای 2-3 نکته رو یادآوری کنم. اولا در مورد تکثیر جمعیت، ازدیاد جمعیت، شما هر فتوایی میخواهید بدید بدید، مردم گوش نمیکنن. مردم خوب میدونن اون چیزی که شما میگید سفیده حتما سیاه، و مردم خوب میدونن که باید چگونه با این مسئله برخورد کنن. مسئله دوم مسئله نرمش قهرمانانه است که این نرمش قهرمانانه رو به هر منبع تاریخی معتبر از قبیل طبری مراجعه کردیم، دیدیم لفظ محترمانش همون سرکشیدن جام زهره.
بله، به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کردیم. این بخش خبری مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم با دو خبر دیگه از ایران. خبرگزاری های داخلی از مشکل کمبود نان در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. تا جایی که خبر رسید برای خرید 10 قرص نان نیاز به مجوز فرمانداری است. خبری که یک روز پس از انتشار واکنش فرماندار شهرستان سراوان را در پی داشته. جزئیات بیشتر را از همکارم آبتین صدر بشنویم.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه خبر داد که کاهش سهمیه آرد شهرستان سراوان و افزایش قیمت آرد آزاد سبب شده تا مردم برای تهیه بیش از 10 عدد نان نیاز به مجوز فرمانداری داشته باشند. این در حالی است که عصر دوشنبه محمد شریف خالقی فرماندار سراوان در گفتگو با وبسایت تابناک موضوع سهمیه بندی نان در این شهر و نیاز به مجوز برای دریافت بیش از 10 عدد نان را تکذیب کرد. فرماندار سراوان گفته که این مشکل به دلیل برخی محاسبه‌های غلط در برآورد جمعیتی بوده و همینک مشکل حل شده و نانبایی‌ها خلوت خواهند شد. پیش از این و در یک ماه گذشته وبسایت‌های خبری از کمبود آرد در سراوان و خاموش شدن بسیاری از تنورهای نانوایی‌های این شهرستان خبر داده بودند. تا جایی که بر اساس گزارش‌های دریافتی صف‌های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفت و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت رسید. در این باره خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بسیاری از مردم برای تهیه 10 عدد نان مجبورند تا به شهرستان‌های مجاور یا زاهدان بروند. در این باره محمد امین دهواری یکی از اعضای شورای شهر محمدی از توابع سراوان به خبرگزاری مهر گفته که با وجود آنکه سرانه و سهمیه آرد به ازای شهروندان کاهش یافته است، اما در توزیع همین مقدار اندک نیز مدیریت و نظارت صحیحی اعمال نمی شود. به گفته دهواری بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل رابطه از سهمیه آرد بیشتری برخوردارند و حق بسیاری از مردم سراوان به این ترتیب نادیده گرفته می شود. اما حمید جهاندیده رئیس اداره صنعت و معدن سراوان در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی به خبرگزاری مهر گفته که تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر تن 10 کیلو سرانه آرد در ماه اختصاص میافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافته است. شهرستان سراوان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در ایران است که مرکز آن شهر سراوان بوده و جمعیت این شهرستان نیز حدود 200,000 تن است.
گزارش همکارم آبتین صدر بود از خبری که خبرگزاری های داخلی ایران از مشکل کمبود نان در شهرستان سراوان خبر داده بودند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک خبر دیگه از ایران و اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک گفت باید مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر محمود واعظی پیشنهاد کرده که IP های اینترنتی شناسنامه دار شوند تا به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت شوند. اطلاعات بیشتر رو در گزارشی از شیرین فامیلی بشنویم.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده و روز دوشنبه 20 آبان در جمع خبرنگاران گفته است که در فیسبوک صفحات بسیار خوب وجود دارد، ولی برخی از صفحات نیز نامناسبند و باید یک مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان صفحات مناسب را از نامناسب تفکیک کرد. محمود واعظی در توضیح مکانیزم پیشنهادی از شناسنامه دار کردن IP های اینترنتی مثال آورده و گفته است که یعنی هر فرد همانطور که یک شماره ماشین دارد یک IP مشخص هم داشته باشد و پس از آن از مردم خواسته شود که از اینترنت درست استفاده کنند، که به این ترتیب به گفته او به نوعی مردم پلیس اینترنت می شوند. تصمیم گیری درباره نحوه فیلترینگ فیسبوک و دیگر شبکه‌های اینترنتی بر عهده کمیته مصادیق فیلترینگ است که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر عضو این کمیته نظراتی دارد که با دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح می‌کند و تصمیم گیری نهایی با همین کمیته است. این سخنان وزیر ارتباطات در حالی است که یک هفته پیش از این روز 14 آبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نشست فعالان حوزه رسانه‌های دیجیتال گفت که فیلترینگ نمیتواند جلوی دسترسی آزاد به اطلاعات را بگیرد و نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برداشته شود. او نیز از حضور نماینده این وزارتخانه در کمیته فیلترینگ اینترنت یاد کرد. کمیته فیلترینگ اینترنت در مرداد ماه سال 1388 در قوه قضاییه تشکیل شد. کار این گروه یا کمیته به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تعیین مصادیق مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایت‌های متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات مصادیق فیلتر شده است. این کمیته که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است 12 عضو دارد که این اعضا وزیر یا نماینده وزارتخانه ها و رؤسای سازمان های مختلف هستند، از جمله وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. طرح نظرات متفاوت از سوی مسئولان درباره رفع فیلترینگ و یا شیوه فیلترینگ، از جمله پیشنهادی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن یاد می‌کند، در حالی است که تعدادی از مسئولان و مقامات دولتی ایران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت همچون فیسبوک و توییتر عضو هستند و فعالیت خود را در ماه‌های اخیر افزایش دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بلند پایه‌ترین مقام در ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر عضویت دارد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از اظهارات وزیر ارتباطات درباره مسئله فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک. اما اگر از شبکه فیسبوک رادیو فردا خواستین استفاده کنین، آدرس ما این هست facebook.com/radio.farda. میتونین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما را هم در اونجا دنبال کنید. خب نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی است با همکارم فریبرز غریب.
در شهر بانکوک پایتخت تایلند، تیم ملی فوتبال ایران امروز تمرین آمادگی خود را با حضور همه بازیکنان داخلی و لژیونر برگزار کرد. اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد و مسعود شجاعی، لژیونرهای اروپایی تیم ایران، امروز به اردوی این تیم ملحق شدند. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در بانکوک به مصاف تایلند می‌رود. ایران و تایلند به همراه لبنان و کویت در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌ها قرار دارند. در این گروه در حال حاضر ایران با 7 امتیاز صدرنشین است و کویت با 5 و لبنان با 4 امتیاز دوم و سومند و تایلند بدون امتیاز در ته جدول قرار دارد. مدیر عامل باشگاه داماش گیلان و عضو مجمع فدراسیون فوتبال ایران برخی عملکرد این فدراسیون را مغایر با برنامه‌های فیفا می‌داند. امیر آبدینی دیشب در برنامه ورزشی 90 شبکه 3 سیما با انتقاد از برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت:
بنده میخوام خدمت بکنم در عرصه ورزش کشور در بخش فوتبال. خب بعد بیام به همه تعهد بدم که آقا من حرف نمیزنم. همه میدونن ما چند درصد اورانیوم غنی میکنیم. واقعا امیر راجع فوتبال میگن حرف نزنید.
کمیته برگزاری رقابت‌های والیبال جام قهرمانان قاره‌ها برنامه این بازی‌ها را که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود اعلام کرد. این مسابقات با حضور 6 تیم ملی برتر قاره‌های جهان از جمله ایران از هفته آینده آغاز می‌شود که در اولین روز سه‌شنبه 28 آبان تیم ملی والیبال ایران به مصاف برزیل می‌رود. نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 2 تنیس جهان دیشب در فینال تور جهانی تنیس لندن در دو ست 6-3 و 6-4 رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره 1 تنیس جهان را شکست داد و آخرین جام قهرمانی مسابقات تنیس در سال 2013 را بالای سر برد. در پایان فصل رقابت‌های تنیس در سال 2013 در رنکینگ جهانی رافائل نادال با 13030 امتیاز در صدر ایستاده و نوواک جوکوویچ با 12110 امتیاز دوم است. و فیفا اعلام کرد در مرحله دوم فروش بلیط‌های جام جهانی برزیل 2014 در مدت 7 ساعت 210000 قطعه بلیط فروخته شد. در مرحله اول هم 890000 بلیط فروخته شده بود. سومین مرحله فروش بعد از قرعه کشی جام جهانی از 8 دسامبر 2013 17 آذر ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها رو شنیدید شنوندگان گرامی. پیش از اینکه به نیمه دوم بریم خبری رو خدمتتون اعلام کنم. امروز سه‌شنبه 21 آبان 100مین روز از ریاست جمهوری حسن روحانی است. رادیو فردا برای بررسی کارنامه 100 روزه آقای روحانی از ساعت 8 تا 10 شب به وقت تهران برنامه ویژه‌ای با حضور کارشناسان مختلف در حوزه‌های سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، اقتصاد، حقوق بشر و فرهنگ و هنر خواهد داشت. برداشت و برآورد شما از این 100 روز چیست؟ آیا آقای روحانی تاکنون تا چه حد تونسته به وعده‌هایش جامعه عمل بپوشاند؟ انتظار شما تا چه حد برآورده شده؟ برای هم مطرح شدن نظراتتون هم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید یا پیامگیر رادیو فردا اسمس بفرستید یا در صفحه فیسبوک نظرات خودتون رو مطرح کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. نیمه نخست مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. با همکارم حسین قویمی همراه میشیم و آخرین خبرها.
با درود فراوان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرد بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر ماه انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالوندی گفت در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر و با هدایت سازمان انرژی اتمی انجام شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه 20 آبان ماه بیانیه مشترکی را همراه یک ضمیمه شش بندی امضا کردند که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس را می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت قصد این است که در کمتر از یک سال ابهامات آژانس را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برطرف کنیم. در خبر دیگر، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان یابد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال مالی 1391 نزدیک به منفی 2% بوده و احتمال می‌رود که در سال جاری بدون احتساب صادرات نفت باز هم 1.5% رشد منفی داشته باشد. این گزارش اما پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به مثبت 1.3% برسد. رسانه‌های ایران از وضعیت هشدارآمیز سطح‌های کشور خبر داده و روز سه‌شنبه نوشتند که حجم آب 76 سد ایران تا پایان هفته گذشته به کمتر از 30% ظرفیت مخزن این سطح ها رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو و خبرگزاری ایسنا، برخی از این سطح ها عبارتند از سطح های سفیدرود، لار، ستارخان، وشمگیر، کرخه، زاینده رود و ساوه. از سوی دیگر 20 سد ایران از افزایش بیش از 20% ورودی آب در مقایسه با زمان مشابه پارسال برخوردارند. سطح های سهند، قشقشلاق و البرز از این جملند. در خبر دیگر، شماری از کارگردان سینمای جهان در اعتراض به ممنوعیت خروج محمد رسولوف کارگردان ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد تجمع کردند. محمد رسولوف اجازه نیافته است برای شرکت در جشنواره فیلم استکهلم از ایران خارج شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود 20 تن از کارگردان از جمله شان گالت، طارق صالح روز سه‌شنبه در حالی که چشمان خود را با پارچه‌ای بسته بودند در مقابل سفارت ایران در استکهلم تجمع کردند. چشمان بسته آنان اشاره به فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف داشت. آقای جمالی؟
ممنون آقای قویمی. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. در ادامه این مجله شنونده برنامه صدای شما خواهید بود که در این برنامه نخست نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا از ویژه برنامه‌های جدید این رسانه برای شما خواهد گفت. سپس دیگر همکارم جان خاکزاد از آخرین تغییرات امواج زمستانی درباره دریافت
رادیو فردا از طریق رادیو برای شما خواهد گفت. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی ساعت 22 دوباره در خدمت شما خواهم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست نیوشا باغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا در مورد برنامه‌های ویژه‌ای که از روز سه‌شنبه پخش می‌شود توضیح دهد. در برنامه امروز بار دیگر فهرست فرکانس‌های امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا را یادآوری می‌کنیم. پس دوستان فراموش نکنید قلم و کاغذ رو آماده کنید. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا این هفته هم در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. به مناسبت 100مین روز ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ایران، ویژه برنامه‌هایی رو رادیو فردا تهیه کرده که تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. بهتره که از نیوشا بپرسیم که این برنامه‌ها در چه زمینه‌هایی تهیه و پخش میشه.
جان عزیز سلام میکنم به تو و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. ممنونم که یک بار دیگه در برنامه من رو دعوت کردی. همونطوری که خودت گفتی و توضیح دادی، به مناسبت 100 روزگی ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، رادیو فردا ویژه برنامه‌هایی رو ترتیب داده که شنونده‌هامون بتونن آشنا بشن با دستاوردی که آقای روحانی داشته در این 100 روز. البته خب 100 روز به طور مشخص خیلی مدت طولانی نیستش که بخوایم استراتژی‌های بلند مدت رو بسنجیم، ولی در تمام دنیا باب هست که 100 روز وقتی از آغاز به کار یک رئیس جمهور جدید میگذره یک همچین کار رسانه‌ای صورت میگیره. جان عزیز امروز همونطوری که خودت میدونی، امروزی که برنامه داره بر بار اول پخش میشه، احتمال داره فردا
روز سه‌شنبه و چهارشنبه
تکرارش میشه. روز سه‌شنبه‌ای که این برنامه داره پخش میشه روز صدم بعد از مراسم تحلیف آقای حسن روحانی هست. به همین مناسبت ساعت 8 شب به وقت تهران تا ساعت 10 شب به وقت تهران ما 2 ساعت برنامه ویژه داریم با اجرای همکارمون آزاده اسدی که در اون تعداد زیادی از کارشناسان حوزه‌های مختلف حضور دارن: سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، حقوق بشر، مسائل مدنی، فرهنگ و هنر و اینها
و سیاست خارجی فکر.
بله سیاست خارجی، که در واقع بخوان بسنجن که در این 100 روز چه اتفاقاتی افتاده، تا چه حد وعده هایی که آقای روحانی داده بود عملی شده و چقدر امکانش وجود داره که در آینده، حالا در میان مدت، دست کم این وعده ها عملی بشه. این برنامه باید بگم که اگر هم فرصت نکردن شنونده های ما روز سه‌شنبه شب سه‌شنبه ساعت 8 تا 10 شب بشنون، فرداش یعنی روز چهارشنبه ساعت 10:30 صبح تا 12:30 ظهر به وقت ایران باز هم
به مدت 2 ساعت تکرار.
دقیقاً تکرار میشه. بعد از اون ما به طور حوزه‌ای 5 تا برنامه ویژه خواهیم داشت که در 5 روز این برنامه ها پخش میشه. روز چهارشنبه اولین برنامه‌مون درباره سیاست خارجی هست که ساعت 8:30 شب به وقت تهران اولین پخشش هست. 3 بار دیگه هم تکرار داره همون شب و فرداش و به همین منوال ادامه پیدا میکنه. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه 5 تا برنامه خواهیم داشت حول محورهای سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، جامعه مدنی، حقوق بشر و فرهنگ و هنر، که هر کدوم از این برنامه‌ها نزدیک به 30 دقیقه هم طول میکشه. سعی میکنیم که نظرات مختلف موافق و مخالف رو در برنامه داشته باشیم که تصویر درستی از کارنامه 100 روزه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران به دست بدیم.
نیوشا، اگر شنوندگانی نتونستن که در اون ساعتی که ما به صورت زنده داریم برنامه رو پخش میکنیم یا تکرار برنامه رو پخش میکنیم برنامه ها رو گوش بکنن، راه حل دیگری رو براشون در نظر گرفتی؟
حتما جان عزیز. خب به هر حال تعداد خیلی زیادی از شنونده های ما دسترسی دارن به اینترنت، به فیلتر شکن های ما و از طریق اون به صفحه فیسبوک ما، همینطور صفحه وبسایت رادیو فردا. این برنامه ها در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت و انعکاس خواهد داشت، همینطور در صفحه رادیو فردا در فیسبوک فایل صوتی این برنامه ها قرار خواهد گرفت که شنوندگانی که احتمالاً نتونستند اونها رو گوش بدن بتونن دسترسی داشته باشن و برنامه ها رو دنبال کنند. پس تکرار میکنم که سه شنبه 8 تا 10 شب برنامه ویژه 2 ساعته داریم با تعداد زیادی از کارشناسان، و این نکته رو هم باید بگم که در این برنامه ویژه‌ای که ترتیب دادیم نظرات شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از برنامه ریزی و برنامه سازی ما بوده، نظراتی که از طریق پیامگیر تلفنی شنونده های ما گذاشتن و یا در صفحه فیسبوکمون به درخواست ما نظرات خودشون رو منعکس کردن. این نظرات ازش سوال طرح میشه، از کارشناسان پرسیده میشه و بازتاب پیدا میکنه در برنامه ما.
و دوستان میتونن که باز هم تلفن بزنن هنگام برنامه که طبیعتاً ما سوال یا نظرشون رو پخش میکنیم.
حتما همینطوره.
سپاسگزارم نیوشا، امیدوارم در برنامه های آینده صدای شما صدای فردا باز هم تو حضور داشته باشی.
ممنونم از تو جان عزیز و ممنونم از شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان یادداشت کنید از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 6:30 صبح طول موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز در اختیار شماست. باز از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 7 صبح طول موج 49 متر این بار برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 ظهر موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا در اختیار شما قرار دارند. از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز به مدت 11 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر موج کوتاه دیگری روی ردیف 19 متر برابر با 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 11 تا ساعت 20:30 8:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز و باز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا رو پخش می‌کنند. رسیم به ساعت 12 ظهر تا ساعت 18:06 بعد از ظهر موج کوتاه 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز و از ساعت 18:06 بعد از ظهر تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شما شنونده گرامی قرار دارند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و از ساعت 21:09 شب تا ساعت 22:30 موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در ایران
پخش میکنن و از ساعت 23:11 شب تا ساعت 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز و از ساعت 2 بامداد تا ساعت 7 صبح موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونند. باز هم یادآوری میکنم موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.